لایه های کیک رو داریم میشکافیم میریم پایین. آها. دندونه توی اون قسمت های بالای کیک به دست اومده. ما الان چند لایه پایین تر از دندون رو کاوش کرد.
یعنی انسان در یک غار میتونسته در دوره های متفاوتی زندگی بکنه
در چند صد هزار سال،
و همین الان که ما روی کره زمین هستیم به نوعی داریم روی به نوعی لایه های زندگی میکنیم که زیرش بدن انسان و موجودات دیگه ممکنه باشه.
ممکنه همین صدا و سیمایی که الان ما روش نشستیم،
جامجم.
اگر که اون لایه های زیرش رو مثلا 10-20 متر کاوش بکنن، ممکنه به بقایای استقراری مربوط به چند ده هزار سال پیش برخورد بکنیم. تپه های قیطریه خیلی از ما دور نیست، البته اون مال چند هزار سال پیشه.
بله.
یا اون بانوی مولوی که مربوط به 6000 سال پیش بود.
بله.
متوهای مرتب ما داریم صحبت سر چند صد هزار سال میکنیم.
یه بار دیگه بگین
455000 سال.
برای شما این 455 ما همینجوری میگیم 450000 سال دیگه، ولی شما این 5000 سال هم براتون خیلی مهمه.
5ش هم ما میتونیم مهمان شما باشیم، تعریف بدیم بهتون.
و الان در واقع شما در لایه‌های زیرین‌تر چیزی بیش از فصل‌های کاوش قبلیتون تونستین پیدا بکنید. آیا در واقع این ابزار سنگی ها منظور همون چاهو و سنگایی که باهاش به نوعی گوشت می‌بریدن شکار می‌کردن؟
دقیقاً سرپیکان‌هایی که باهاش شکار می‌کردن، ابزارهایی که مثل چاغوره‌ای بوده باهاش گوشت رو می‌بریدن، استخون خرد می‌کردن یا پوست و دباغی می‌کردن. و تنوع جانوری خیلی عجیب و غریبی هم داره، چون ما متخصصین جانورشناسی هم با همون هستن و اینا تشخیص میدن استخونه جانوره چی هست.
عجب.
در کنار اینکه حالا اسب و گوزن و اینا زیاد داریم، یه نوع اسب خیلی خاص که منقرض شده الان دیگه نیست به نام هیدرونتین، یعنی اسب وحشی بوده، کوچکتر از اسب امروزی هم بوده. ما بقایای کفتار قارنشین رو داریم که برای اولین بار از ایران گزارش میشه، کرگدن دوشاخ که دیگه تو ایران وجود نداره، خرس قارنشین که دیگه منقرض شده. اینا بقایای جانوری شاخصی هستش که از اون لایه‌های پایین به دست اومده. ضمن اینکه ابزار سنگیایی که داره به دست میاد، مخصوصا تو اون لایه‌های پایین‌تر که داره قدیمی‌تر و قدیمی‌تر میشه، من به شخص خودم توی جای ایران ندیدم. یعنی ما داریم با نوع دیگری از انسان مواجه میشیم. ما انسان نئاندرتال رو هم رد کردیم و الان یه استپ عقب‌تر از انسان نئاندرتالیم. دوره‌ای هستیم که یک نوع انسانی به نام انسان هایدلبرگ یا ممکنه حتی انسان راست‌قامت ساکن این غار بوده باشه.
عجب. یعنی انسانی که رو دو تا پای خودش در واقع داشته راه می‌رفت.
همه انسان‌ها رو دو پاشون راه می‌رفتن، ولی اسم این یکی خیلی معروف
چرا
شده.
چرا بهش میگیم راست‌قامت؟
برای اینکه جلوتر از همه کشف شد. 1890 بله. و کاشفش فکر می‌کرد این اولین موجودیه که رو دو پا راه می‌رفته. بعدن کشفیات دیگه‌ای که تو آفریقا انجام شد فهمیدن که نه، خیلی قبل‌تر از اینم رو دو پاشون راه می‌رفتن، ولی هومو اریکتوس رو این مون دیگه.
روی مونده. و خود نئاندرتال هم که اونام رو دو تا پاشون راه می‌رفتن جزء در واقع همین گروه به حساب میاد. پس با این حساب در واقع ما از دوره‌ای که به نوعی رد پای نئاندرتال روی زمین بوده، از اونم شما عقب‌تر رفتید، با این حساب رسیدید به دوره دیگه. چون ما می‌دونیم که انسان مسیر طولانی رو طی کرده تا اینکه در واقع الان ما اینطور بشینیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. آیا در واقع ردی از خود انسان هم پیدا کردید یا فقط در واقع دست ساخته ها یا استخوان ها هستش؟ هیچ چیزی مثل همون دندان نئاندرتال ممکنه توی مثلا نمونه برداری شما باشه که هنوز مشخص نشده باشه؟
هنوز که پیدا نکردیم، چون اگر بخوایم پیدا بکنیم قطعا هنگام کاوش متوجه میشیم.
آها.
ولی میگم پیدا کردن بقایای انسانی با این قدمت خیلی خیلی مثل بردن تو لاتاری میمونه، شانسش پایینه.
بله.
یه بار ما تو لایه های بالاتر لاتاری رو
بردیم دیگه،
ولی امیدواریم که پایین تر که میریم هم بتونیم متعاد دقت داشته باشیم. سایز مربعهایی که ما کاوش میکنیم به شدت کوچیکه و روشی که ما کاوش میکنیم خیلی آهسته هست.
یعنی چی مربع ها؟ یعنی مربع مربع میریم پایین؟
مربع مربع درست میکنیم، یک در یک متر یا یک در دو متر، و خیلی آهسته میریم پایین. به هم خاطر شاید 15 سال طول بکشه تا ما به پایین ترین لایه های قله کرد برسیم.
عجب. و این در واقع جایی که شما دارین مطالعه میکنین، چند نفر هستین تو این قاره؟ فکر میکنم خیلی بزرگ باشه، توی عکس دیدم خیلی یه قاره وسیع نیست.
ببینید تیم ما بستگی داره. امسال یه تیم جمع جوری داشتیم، تقریبا فکر میکنم 10 نفر بودیم. چون طرف فرانسویمونم نتونسته بودن به خاطر بیماری کووید بیان ایران.
این همکاری مشترکه.
بله، یه تیم ایرانی فرانسوی هستش از موزه انسانشناسی پاریس و این برم دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوهای من. سالهای قبل مثلا 15-16 نفر بودیم، امسال 10 نفر بودیم، حالا کم و زیاد می شدیم. و تو مربع‌های مختلف افراد دو نفر دو نفر قرار می‌گیرن و کار کاوش و ثبت و ضبط رو انجام میدن.
خیلی گفتید به تدریج در واقع لایه برداری انجام میشه، چون شما فکر می‌کنید که یه چیز خیلی مهمی اونجاست، و حالا اینو مقایسه من می‌کنم با این فرآیندی که برای معدن کاوی و حتی درست کردن سد و جاده و ایناست که ما با بیل مکانیکی و اینا می‌افتیم به جان در واقع جایی که ممکنه که یه دفعه یه چیز خیلی با ارزش هم اونجا باشه دیگه، از دست بره دیگه.
یا از این ببخشید از این وحشتناک‌ترش رو میخوام خدمتتون بگم. غار قلعه کرد مثل بسیاری از محوطه‌های باستانی ایران سوراخ سوراخ شده توسط حفاران غیر مجاز.
آها، که فکر کردن گنج ممکنه باشه.
فکر گنجه. و خب حالا من نمیدونم چه ذهنیتی فکر میکنه که گنج باید توی غار باشه. کدوم غارنشینی پولدار بوده که بخواد گنج داشته باشه که بخواد خاکش بکنه؟
حالا گفته قایمش خواسته بکنه رفته گذاشته توی یه جایی.
بعید میدونم در اون بازه زمانی
و حالا نه در اون بازه زمانی شاید اخیراً مثلا.
اخیراً هم این کارو نمیکنن. مطمئنا من و شما نمیریم پولمون رو تو غار بذاریم. ما این شانس رو داشتیم که با خود کسی که اونجا رو حفاری غیر مجاز کرده بود برخورد داشتیم.
خب
یعنی ایشون اومدن توی غار.
آقا تو غار ما چیکار می‌کنید؟
بله تقریبا همینطور بود. البته خب خیلی سخت بودیم مواجهه مثل این میمونه که شما با قاتل یکی از عزیزانت رو در رو بشی.
آها، چون فکر میکرد که در واقع چه کاری کرده؟
نه زیاد توجیه نبود. آها. ببینید اون ما الان میدونیم که تمام اون جاهایی که پر از چیزهایی بوده که میتونست به ما اطلاعات فوق‌العاده‌ای رو بده همه رو اینا تخریب کردن، چون برای من خیلی مهمه که بدونم کدوم لایه بالاتر از کدوم لایه قرار گرفته. آه. که ازش نمونه برداری بکنم، که سنش رو تشخیص بدم، که توالی اینها رو متوجه بشم. کسی که اومده به قول شما با بیل بزرگ و کلنگ و یا لودر و اینا همه چی رو ریخته بیرون، اون به دنبال یک شیء فلزی و همچین چیزی بوده که پیدام نکرده. یعنی به من گفتش که بالغ بر 50 ساله که این غارو دارن قاچاقچی ها حفاری میکنن و هیچی هم به دست نیومده. علتی هم که ما اونجا درب گذاشتیم همینه، چون این قدیمی ترین محوطه باستانی ایران یگانه است و باید خیلی حفظ بشه. گرچه خودشون الان فهمیدن که آنچه که به دنبالشن اینجا پیدا نمیشه، اما حجم تخریبشون واقعا تکان دهنده است و من از این شخص خواستم که حداقل برام توضیح بده که چیکار کردن که من بفهمم اینا چجوری اینجا رو تخریب کردن. و گفت دستگاه آورده بودن، گفته بودن که مثلا فلانجا چیزه، چون میدونین توی این نوع بیزینس هم بیشترین درآمد اونایی که دستگاه اجاره میدن و به قول خودشون نقشه دارن و اینا دارن. آه. دیگه مگرنه
در واقع مردم سر کار میگذارن.
دقیقا اینا شیادی کلاهبرداری خیلی سیستماتیک گستردهی هستش که از اجاره یا فروش دستگاه و نقشه و اینجور چیزا به دست میاد بیزنس، یعنی پولش تو اینه. خودش اومده بود و به این نتیجه رسیده بود که چیزی اینجا نیست و براش جالب بود که ما چرا اینقدر آهسته کاوش میکنیم.
آقا بکن بره دیگه. این چرا اینقدر با موچین رو
نمیدونم. یعنی و بچه میدونم این بیلو رو خودم بزنم.
تقریبا تو همچین مایه هایی بود. یکم نشست و حوصله‌ای سر رفت.
آقای دکتر عذر می‌خواستم آقا، وقتی میگی که خیلی آهسته منظور روزی چقدر، چند سانتی متر، چند متر مثلا میکنه؟
یه مربع یک در یک و یک روز 5 سانت میرن پایین.
5 سانت. و این وسواس طبیعیه، یعنی در حرفه شما، یعنی این یک روال عادیه دیگه.
بستگی به دوره داره. ببینیم ما دوره هستیم که ابزار سنگی های کوچیک استخون داریم و ما باید اینا رو سر جاشون به دست بیاریم. یعنی لحظه‌ای که داریم اینجا رو پاک میکنیم، اینا چون اشیاء خیلی کوچیک و شکننده و نازکی هستن و اگر یوهوی اون بقایای انسانی هم توشون باشه به شدت برای ما مهمه، اینه که ما خیلی آرام آرام خاک و عروشون کنار میزنیم که اینا آشکار بشن، بعد همه چی ثبت و ضبط میشه و عکس برداری میشه، آرام آرام اینا برداشته میشن. به همین خاطر این 5 سانت پایین رفتن، بگذاریم از این که تمام خاک رو هم میبریم میشوریم، دوباره یه استیشن تو خونه هستش، خاکو میشورن، پهن میکنن، خشک میشه و خاکو مثل لوبیا و نخود پاک میکنن. یه سری استخونای ریز جانوران و حشره خارا مثلا جوجه تیغی و موش و اینا رو از اون تو به دست میاریم.
عجب. پس یعنی ما این استخوانی که همینطوری غذا میخوریم میریزیم دور، برای شما پیدا کردنش عین در واقع یک جادو میمونه دیگه،
به شرطی که سن و سال خوبی داشته باشه.
و در واقع با این حساب، در واقع اگر بخوایم یک بار دیگه مرور بکنیم تا اینجای مسیر در واقع کاوش شما، شما رسیدین به 450 هزار سال پیش رد انسان در غاری در حوالی قزوین، و از اینجا به بعد آیا تو همین غار کارو ادامه میدید؟ یعنی ممکنه که در لایه برداری بعدی شما قدیمی تر هم به دو چیزای قدیمی تر برسین؟
بله، ما همین فصلی که تمام کردیم، همین کاوش اخیرمون، نمونه برداریامون انجام دادیم از لایه‌های پایین‌تر. اینا رو می‌فرستیم دو مرتبه به مرکز سنسنجی تو دانشگاه بوردو و سال دیگه ای که دو مرتبه میخوایم بیایم اینجا، تا اون موقع جواب این سنای ما اومده که باید قدیمی تر از 450 باشه. هر چقدر پایین تر میریم اگر به هم ریختگی نداشته باشه، قدیمی تر و قدیمی تر میشه.
و یک سال دیگه، آیا همچنان شما باقی سطوح رو هم ارزیابی میکنید؟ این بلوک های در واقع یک متر یک متر، ممکنه که مثلا جای دیگه چیز بیشتر و مهمتری باشه از لایه های بالاتر؟
دو تا رویکرد وجود داره، ارزی بریم جلو یا اینکه عمقی بریم. ما هر دو رو با هم انجام میدیم. عمقی برامون مهمه تا ببینیم چقدر قدمت داره اینجا، تا کجا میره، و ارزی از این نظر مهمه که ببینیم چه تنوعی از جانوران و ابزار سنگی و یا شاید هم بقایای انسانی داشته باشه.
من بعد شانس بیارید مامان من تو اتاق شما نیادش، چون ممکنه که اتاقتون رو مرتب بکنه بعد تمام ابعاد تاریخی رو هم دیگه بریزه، جوری که دیگه نتونید برش دارید. این شیوه ای هستش که برای مرتب کردن خونه است. شما احتمالاً دفتر کارتون خیلی، اون جایی که لابراتوار آزمایشگاهتون است، خیلی احتمالاً هر چیزی جای خودشه و هر کدوم از اینا مال یه لایه در واقع زمانی هستش. با این حساب خیلی وضعیت جالبی داره دفتر کار شما دیدنش.
باید خیلی وسواس باشی. هم من هم همکارم که الان مسئول آزمایشگاه دانشگاه تربیت مدرسه، دکتر هاشمی، خیلی وسواس داریم روی این طبقه بندی و پکینگ و چیدمان و اینا، و اینجا به دردمون میخوره.
میدونم که خیلی وقتا تو اون غار تنها نیستید، ولی خب سکوت هستش، تقریبا سکوتی بین همه است، همه دارن کار خودشون رو انجام میدن. شده که در واقع خودتون رو تو موقعیت همون انسان 450 هزار سال پیش قرار بدید؟ به قولی، به روش شاید شرلوک هولمز، بیاین حدس بزنید که در واقع من اگر جای اون بودم چه چیزی رو کجا میگذاشتم، چه جوری در واقع نگاه میکردم، از چی میترسیدم. آیا شده که خودتون حس همزادپنداری پیدا بکنید با انسانهای اون دوره؟
هر روز بیرون غار قلعه کرد یک حالت سکومانند داره، جایی هستش که من خیلی وقتا اونجا میرم میشینم و به دره روبرو و دشت پشتش نگاه میکنم و تمام مدت دارم سعی میکنم که از دید اونها ببینم و زمان رو توی ذهن خودم یه حالت مثل این فیلم های تایم ماشین اینا هست که زمان به سرعت داره میره عقب و نگاه میکنم رسوبات اونجا داره برمیگرده سر جای خودش، کوه ها دارن تغییر شکل پیدا میکنن، اقلیم داره عوض میشه، گله های اسب ها دارن حرکت میکنن.
عجب.
ماموت هست، کرگردن پشمالو هست.
عجب. تو ایران؟
بله، تمام چیزایی که اونجا پیدا میکنیم و میام تصویرسازی میکنم به عنوان یک کسی که قطعاً مطمئنم یه دفعه اونها همون جایی که من نشسته بودم نشستن و داشتن روبرو رو نگاه میکردن. به چی فکر میکرده؟ خیلی چیزا، ولی نه به پیچیدگی ما. ولی منم سعی میکنم که همش مثل اون فکر بکنم. یعنی این ناخودآگاه این حالت برای شما دست میده که من جایی نشستم و ابزار سنگی رو دستم گرفتم که آخرین بار یک نفر 450 هزار سال پیش دستش گرفته بوده، و این یه حس خیلی بی‌نظیریه،
حس خیلی عجیبیه. اگه کسی بخواد دیرین انسان شناس بشه چیکار باید بکنه؟ شاید الان خیلی هوس کرده باشن.
توصیه بهشون نمی کنم چون مطمئنه کار خیلی خوبی نداره تو ایران، ولی میتونن بیان باستانشناسی پیش از تاریخ بخونن، از اونجا میتونن این کار انجام بدن تو ایران. ولی خارج از ایران مشخصا رشته ای هست به نام پیلیو انتروپالوجی، زیر شاخه انسانشناسیه، دیرین انسانشناسی، که خود منم خارج که درس خوندم همین رو درس خوندم.
و این رشته تو ایران هم در واقع پایه‌گذاری شده، شکل گرفته.
دیرین انسانشناسی نداریم توی ایران هنوز، ولی باستانشناسی پارین سنگی داریم که مشخصا روی این ابزار سنگی ها کار میکنه.
ولی انسان درش خیلی دخیل نیست.
نه،
روی بیشتر ابزار و ادوات و اون چیزایی که باقی مونده. آیا در واقع جاش خالی نیست با توجه به
جاش که
ساختار ایران؟
خیلی خالیه، یه کوششایی صورت گرفت، بحث خیلی مفصلیه، اصلا یه برنامه میبره که چرا انسان شناسی ما توی ایران همش شده مردم شناسی و مردم نگاری و انسان شناسی فرهنگی. چرا ما از زیر شاخه های دیگه انسان شناسی تو دنیا، مثل همین دیرین انسان شناسی، پزشکی قانونی، اسکلت شناسی و اینجور چیزا، چرا ما بی بهره ایم؟ و خودش یه بحث مفصلیه. بیشتر کسانی که عنوان انسانشناس توی ایران دارن مردم شناس هستن و کالچورال انتروپولوژیستن، انسانشناس فرهنگی هن.
بله.
روی جوامع، سنت ها، اقوام و اینجور چیزا کار میکنن، مثلا روی عشایر، روی اینجور موارد و چیزهای فرهنگی انسان. این نوع تخصص از انسان شناسی که روی انسان پیش از تاریخ
کار از دکتر حامد وحدت نسب دیرین انسان شناس که در برنامه امروز رادیوم راجع به یک مکاشفه جدید و کشفیاتی که در واقع انجام دادن خودشون و گروه همراهشون صحبت کردیم. آیا در واقع آنچه که به دست اومده رو در دنیای علم الان شما میگید که ما صاحب یک کشف مهم هستیم؟
بله، ما الان مشغول آماده سازی مقالش هستیم و به زودی فکر میکنم در یه جای خیلی خیلی معتبری اینو ما اعلام میکنیم.
متشکرم از شما و خیلی هیجان انگیز بودش این گفتگو برای من، مثل همیشه، مثل خداحافظ آفریقا و باقی ماجرایی که همیشه شنیدنش از شما درباره انسانی که چطور از آفریقا کوچ کرده و پراکنده شده رو کره زمین همیشه هیجان انگیز و جذابه. احسان برای تو چطور بود؟
برای من خیلی جذاب بود واقعا، اصلا هر چقدر پیمکار نگاه کردم گفتم بذار تو همین بس باقی بمونیم. دو تا سوال فقط بوده، حالا شاید بعد نمیشه خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم. یکی اینکه سوال کردن که شما اشاره کردین توی صحبتاتون که این قاری که توی قزوین هست قدیمی ترین قاری هستش که میشه روش بررسی کرد، اینو چجوری بررسی کرد؟ آیا همه قارها رو شما رفتید بررسی کردید و فهمیدید این قدیمی ترین مورد هست؟ و بعد یکی از دوستان سوال کردن گفتن دلی میرید اینجور کارا رو شما انجام میدید یا اینکه بابتش حقوق هم میگیرید یه ما دو ما میرید تو قار؟
ببینید، منظور ما از قدیمی ترین غار نه خود غار، نه شکلگیری غار. شکلگیری غارها میلیون ها سال طول میکشه. ما داریم به بقایای انسان، به شواهد حضور انسان اشاره میکنیم. خب یک گستره عظیمی از این غارها و محوطه‌های دیگه‌ای که کاندیدای حضور انسان بوده توی 100 سال گذشته تو ایران کار شده، کاوش شده. بعضیشون خود من کار کردم. سنای اونا به سن این نمیرسن. تا این لحظه این 455 هزار سال قدیمی ترین. حالا ممکنه فردا یکی دیگه بره اجاره کار بکنه بگه 600 هزار سال، اون میشه قدیمی تر. در مورد سوال دوم، ما بودجه میگیریم از اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین. بنابراین گرچه که من خودم استاد دانشگاه و حقوقم از دانشگاه میاد، ولی اینجور کارهای میدانی، عملیات میدانی که 10 نفر هم هستن به مدت یک ماه فشرده انجام میشه، خیلی مخارج سنگینی داره، هم لوجستیکش، هم خورد و خوراکش، هم تجهیزاتش، هم حقوق کارشناسا. و اینو اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین هر ساله به ما بودجه داده که این کار انجام بدیم.
خیلی هم عالی. اگه موافق باشید من چند تا پرمکم بخونم که پاسخ بله. سوال امروزی که سوال کردم از شما، بین ساعت 4 تا 5 در یک ساعت مکانیکی چه زمانی عقربه ساعت شمار و دقیق شمار منطبق بر همدیگه میشن؟ رامین از تهران گفتن ساعت 4:42، قاسم رحیمی از کازرون گفتن 4:20 منطبق میشن، عربی از تهران گفتن 4:21:49 بر همدیگه منطبق میشن. چند تا پرمک دیگه من بخونه، از کازرون خوندم، قاسمی گفت 4:24 و خالدیان از ارومیه هم گفتن 4:21:40. تقریبا جواب درست رو هم ابتدای برنامه سیاوش جان گفتن، البته تقلب کردن دیگه، ساعت رو گفتن دستشون و عقربه رو.
تقلب بوده.
آره تقلب دیگه.
اینکه من دنبال تو عین همین معلمایی هستی که دانش آموز یه راه حل دیگه ای پیدا میکنه به غیر از اونی که اونا تو کتاب خوندن، بعد میگه که نه این درست نیستش.
حق با توئه.
یه راه حل خلاقانه
پاسخ رو می‌خواستیم دیگه. حالا هر کسی
چجوری حساب
اگر کرد. حساب بکنیم کافیه که در واقع سرعت حرکت عقربه ساعت شما رو دقیقه شما رو حساب بکنیم که سرعت حرکتشون چقدره. اینا تو یه نقطه‌ای به هم میرسن دیگه، اون نقطه یعنی به نوعی معادل حرکت اینا که تو هم فیزیک دبیرستان می‌خونیم مساوی هم قرار بدیم، اون تی تایمه به دست میاد که 4:21:49 میشه که شما 4:21 گفت، 22 دقیقه گفت. خیلی دقیق گفتی شما.
خیلی متشکرم.
درود.
ممنون که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش صفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه، دکتر حامد وحدتی نسب دیرین انسان شناس و خانم ادیبی سلماز ادیبی تهیه کننده برنامه برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
حسه تازه
بیا برگرد از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمی بره، بیا پیشم از حال دل برات بگم، به خاطر تو دنیا من به هم زدم، بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم، ببین حال این دل خرابه و نفس نفس نبود تو عذابه و بیقرارم نتونستم شارومت کنم دلشا ندارم نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم من اون شهر و قدم بارونانم تونستم کارومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم من و شهر و قدم بارونانم بیقرارم دلی که میباره از آدم ها پره از هرچی که پیش اومده حسابی دل خوره عذاب میکشم یه آه میکشم نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم تونستم شارومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم بیقرارم من و شهر و قدم بارونانم بیقرارم بیقرارم نتونستم منو شهر و قدم بارونانم بیقرارم بیقرارم
سلام، حس تازه ارزونی لحظه هاتون.
شهر من در تب عشق کوچه ها در هیجان بگذر از حادثه ها دل به دریا رسان دل من آینه با در غم یا شکست تو مرا آینه کن خانه بی آینه دارد از ما رخد شب دل خسته پرو ماه من دیده گشا تو به این شهر شلو گاه می آید صدای خنده از آشانه ای گاه
چشمان دلدارش داستان عاشقان شهر پر اسرارش
به نام خدا. من اکبر محمدی هستم، مدیر عامل سابق باشگاه پیکان و رئیس سابق کمیته جوانان. خوشحال میشم اگر یک ترانه ای از خواننده خوب کشورمون آقای علیرضا قربانی پخش بکنم.
در این شهر ابری در این فصل سرد دلم را نگاه تو آواره کرد. تو دریا تو موج پریشانیم، تماشا کنیم چشم بارانیم، تماشا کنیم چشم بارانیم. مرا جز تو در این جدایی پناهی نبود، غریبم در این روزگار و نگاه حسود. خیابان عشقت چه خلوت در این انتظار، شکسته دل شهر و خسته دل بیقرار.
بنده علیرضا افتخاری هستم.
رضا گلشن هستم.
من علی آقا هستم.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم، امیدوارم که لذت ببرید.
تو این جایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم. شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم. تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم. تو چارم کن بشک عاشقونه، از اشتباه مسترب زیر نور ما. هیچ کس رو اینجوری نخواه، عاشقم توی نیمه راه، گم نکن منو تو گناه.